شب را اینجا بمانیم. زن گفت شوهرم اینجا نیست، اگر برگردد و تو را در خانه ببیند سر از تنت جدا میکند. جوان تیغ گفت راه بده بیایم. پناه بر خدا، زن از روی بام خانه نگاه کردی شوهرش دارد میآید. جوان تیغ را فرستاد داخل صندوق خانه و درش را قفل کرد. وقت شوهرش آمد زن گفت یک مهمان غریبه داریم، قسم بخور اگر او را دیدی اذیتش نکنی. مرد قسم خورد که کاری به کار مهمان نداشته باشد. زن هم جوان تیغ را از صندوق خانه آورد بیرون. تا چشم شوهرش به او افتاد گفت ای زن، تو برادر خودت را هم نمیشناسی؟ جوان تیغ تازه متوجه شد که این زن خواهر کوچکش هست و از این پیش آمد بسیار خوشحال شد. شب را در خانه خواهرش گذراند و دلیل سفرش را برای شوهر خواهرش تعریف کرد. صبح که شد شوهر خواهر دست جوان تیغ را گرفت و برد روی یک تپه و از آنجا خانه ای را در دامنه کوه مقابل به او نشان داد و گفت آنجا خانه خواهر بزرگت است و از آن کوه به بعد قلمرو شوهر اوست. اگر خواستی به خانه خواهر میانی هم بروی او راهنماییت میکند و اگر بخواهی به دنبال چلگز بروی او راهش را بهتر میداند. جوان تیغ راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به خانه خواهر بزرگش. یک شب را هم در خانه او گذراند و صبح که شد شوهر خواهرش نامه برای مادرش نوشت و یک انگشتر سلیمانی هم به جوان تیغ داد و گفت در این نامه به مادرم نوشتم که تو را به خانه چلگز راهنمایی کند. بعد نشانه خانه مادرش را هم به جوان تیغ داد و از هم خداحافظی کردند. دم غروب بود که رسید به خانه مادر دامادش. پیرزن گفت شب را در اینجا بمان تا فردا صبح زود تو را به خانه چلگز راهنمایی کنم. صبح زود پیرزن جوان تیغ را با خودش به خانه برد که 7 اتاق داشت. دسته کلیدی به او داد و گفت اینجا 7 اتاق است. وقت همه آنها را باز کردی و رسیدی به 7می، چلگز را در آن اتاق میبینی. برو هر دو شانهش را محکم بگیر. اگر گفت تو کی هستی بگو عجل آمدم جانت را بگیرم. میگوید چرا میخوایی جان مرا بگیری؟ تو بگو چون 70 سال است که شوهر نمیکنی. جوان تیغ سفارش های پیرزن را انجام داد. وقتی چلگز چشمش به او افتاد عاشق جوان تیغ شد و با هم عروسی کردند و همانجا ماندند. یک روز چلگز به حمام رفت و 40 کلفتش را هم با خود برد که هر کدام یکی از گیسوانش را بشوید. وقت شانه زدنی موها یکی از کلفتها نفهمید و یک تاری مو از موهای چلگز را با شانه کند. برای اینکه چلگز متوجه نشود مو را به چوبی بست و داخل رودخانه انداخت. آب چوب را برد و برد تا به شهر هاروت و ماروت رسید. بله دوستان همراه، اجازه بدیم که در برنامه آینده ادامه قصه جوان تیغ را با شما عزیزان در میان بگذاریم. پس تا آن هنگام خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتون بخیر باشه شنونده های محترم. وطن جایی که انسان در آن به دنیا میایه، در آن رشد میکنه و بزرگ میشه و خاطره های زیادی در آن داره، جایی که روزهای خوشی و شادمانی و سرخوشی را در آن گذرانده و جایی که متعلق به آن است و سرزمین آبا و اجدادیش است. هیچگاه چنین سرزمینی فراموش نمیشه، حتی اگه سالهای سال هم از آن دور باشیم و همیشه و همیشه امید آبادی و آزادی و سرزندگیش داریم. خدای وطن هماره وطن را آباد و آزاد نگه دار.
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهر همه یاد، گار زخمن همه یاد، گار زنجیر همه یاد، گار زخمن همه یاد، گار زنجیر. امیدی روزی که تو را چنان ببینم که شبیه چو بال طاووس به هزار رنگ تصویر، گل و گندم و شقایق به دم از دشت آید، ز بلند دشانه هایت شود آفتاب تفسیر. وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا، قطعش بیزد ز غمت شود گل و گیر. وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا، قطعش بیزد ز غمت شود گل و گیر. دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهرم یاد، گار زخمن همه یاد، گار زنجیر همه یاد، گار زخمن همه یاد، گار زنجیر.
ساعت 2 بعد از ظهر اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو دری. صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و ما از تولیدات داخلی حمایت می‌کنیم. این مطلب را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان ابراز نمود. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صنعت و تولید در گسترش اقتصاد کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و ما از تولیدات داخلی حمایت میکنیم. این مطلب را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نمایشگاه بین المللی کابل که به مناسبت تجلیل از هفته صنعت در کابل افتتاح گردیده بود ابراز نمود. ملا برادر با تأکید به اهمیت صنعت و تولیدات داخلی گفت صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و یک کشور مادام پیشرفت نمیتواند بکند که صنعت قوی نداشته باشد. بنابراین باید در این عرصه چنان تلاش کنیم که نه تنها خود کفا شویم بلکه به سایر کشورها نیز تولیدات خود را صادر نماییم. برادر اضافه کرد که بدبختانه در اثر جنگ‌های طولانی عدم تعهد و اراده حاکمان به افغانستان مجال آن داده نشد تا لحاظ اقتصادی توسعه سری داشته باشد، اما الحمدلله با روی کار آمدن امارت اسلامی برای رشد اقتصادی اقدامات اساسی صورت گرفته است. برادر در بخش دیگری از سخنانش افزود قسمی که برای صنعت برق ضرورت است بناهن از همین جا برای تمام هموطنان به ویژه صنعتکاران مژده می دهم که به زودی در داخل کشور صاحب برق کافی خواهیم شد.
در 2 میاشت و بیا تر 2 میاشت قریب مورد با کابل که انشالله دسته برق که اگه صنعتکاران تضررت و یا مورد دقیق تضررت و اگه به انشالله مورد برورست.
معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این مراسم گفت هر کسی که در صنعت سرمایه گذاری نماید و کمیت و کیفیت محصولات خود را تضمین کند، امارت اسلامی خود را مکلف می داند تا اجناسی که از خارج وارد می شود را جلوگیری و به عدم بازاریابی و خودکفایی صنعت داخلی مقدار تعرفه اموال وارداتی را افزایش دهد. ملا برادر آخوند از افغانهای خارج از کشور خواست تا به کشور بازگشته سرمایه گذاری نمایند و در بازسازی اقتصاد و صنعت کشور نقش فعال ایفا نمایند.
موش طولو تجاران تا چپا بحر کیدی بلن ورکو او دادوینا فایش.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تأکید کرد که امارت اسلامی در کنار تمامی صنعتکاران بوده و هر نوع حمایت از آنها را مسئولیت خود می داند. در پایان برادر از تمام صنعتکاران مرد و زن تشکر نمود که در بازسازی و پیشرفت صنعت کشور تلاش نمودند و سرمایه گذاری نمودند. گفتنی است که نمایشگاه بین المللی کابل به هدف بازاریابی محصولات داخلی، حمایت از سرمایه گذاران ملی، ایجاد ارتباط بین تاجران و معرفی تولیدات داخلی به شهروندان برگزار گردیده که در مجموع 550 فابریکه در 55 بخش گوناگون محصولات خود را به نمایش گذاشتند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. توماس نیکولاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، از پایان سفر 5 روزش به افغانستان خبر داد و گفت با توجه به محدودیت‌های زنان وضعیت بشردوستانه در این کشور تاریک است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در پایان سفرش به این کشور اظهار داشت شرایط شناسایی حکومت کنونی افغانستان به عنوان یک دولت قانونی وجود ندارد. گزارش از زهرا سلطانی.
توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از پایان سفر 5 روزه‌اش به افغانستان خبر می‌دهد. آقای نیکلاسون در بیانیه‌ای که درباره پایان سفرش به افغانستان منتشر ساخته گفته که ممنوعیت کار و آموزش زنان شرایط دشواری را برای زنان فراهم کرده و سلامتی آنها را در این کشور به خطر انداخته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنان گفته که طالبان با ایجاد محدودیت‌ها علیه زنان از جمله ممنوعیت کار آنها در دفاتر سازمان ملل متحد به صورت سر منشور این سازمان را زیر پا کردند و اکنون شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان در افغانستان وجود ندارد. تمیم پویش آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
هدف اساسی سفر نماینده خاص اتحادیه اروپا و افغانستان انتقال تشویش های بسیار بسیار جدی اتحادیه اروپا در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان است و همچنین ارزیابی وضعیت افغانستان و ای که یک تصویر روشن از وضعیت کنونی افغانستان را بتانه به وزرای خارجه اتحادیه اروپا که به صورت منظم تحت رهبری نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی با هم ملاقات میکنن انتقال بده و ظاهرا صحبت‌های بسیار مفصل داشته و پیام‌ها و در واقع نتایج مشخص را به همراه خود به اروپا انتقال داده که ما یک بخش را در اطلاعیه‌شان شنیدیم.
با این حال به گفته آقای نیکلاسون وضعیت بشری در افغانستان تنگ و تاریک است و بیش از 28 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند و افغان‌ها همچنان خواهان باز بودن دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان هستند. در همین حال منیژه باختری آگاه مسائل سیاسی می‌گوید سفر 5 روزه نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای بهبود وضعیت در کشور در پی نداشته است؟
نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان از زمان آغاز به کار خود سفرهای دوره‌ای به افغانستان و کشورهای منطقه داشته و پس از نشست دوحه در مورد افغانستان، نشستی که سرمنشی ملل متحد با نماینده‌های ویژه برگزار کرد، آقای نیکلاسون به افغانستان غرض گفتگو با مقامات دیفکتوی طالبان و همچنان بررسی وضعیت رفته بودن. با این هم فکر میکنم که سفرشان یک سفر تحلیلی بود که کدام نتیجه ملموس نداشت و تا نتانستن با شماری از مقامات دیفکتو که در برنامهشان بود ببینن.
این در حالی است که توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از اشتراک در نشست دوحه که به تاریخ 11 و 12 همین ماه در مورد افغانستان برگزار شده بود به افغانستان سفر کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و آخرین خبر این که دولت چین از حکومت طالبان افغانستان خواست حقوق زنان این کشور را رعایت کند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر ابراز امیدواری کرد هیئت حاکمه افغانستان در زمینه اتخاذ سیاست‌های معتدل داخلی و خارجی برای حمایت از حقوق زنان تلاش بیشتری کند. وانگ ونبین روز چهارشنبه نیز از حکومت طالبان افغانستان خواست دست از محروم کردن زنان از حق تحصیل و زندگی اجتماعی برداشته و روی کرده قاطع‌تری در مبارزه با تروریسم اتخاذ کند. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری ضمن تأکید بر این که افغانستان نباید از جامعه بین المللی کنار گذاشته شود افزود منافع و رفاه مردم افغانستان باید مورد توجه قرار گیرد. بازسازی مسالمت‌آمیز این کشور باید تشویق شود و حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان باید رعایت شود. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه شنوندگان. عزیز و محترم، چوکی داغ این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در این برنامه با اظهارات مقام طالبان مبنی بر این که آنها آموزش دختران حرام نمیدانند، رد ادعاها و تشویش‌های یوناما در مورد فعالیت محاکم در افغانستان از طرف طالبان، تلاش‌ها برای اجرای پروژه‌های متعدد خط آهن در افغانستان، مسئله حکومت فراگیر، حقوق زنان و برخی مسائل دیگه می‌پردازیم. خب شنوندهای محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را با صحبت‌های چوکی نشین وزارت امور خارجه حکومت طالبان شروع کنیم. بله، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که دهی وقتا همتو خپک خپک دهی کشور و کشور سفر میکنه، بدون ای که در نشست‌های مربوط به افغانستان دعوت رسمی شده باشه یک گپ‌های زده. در مورد چی؟ در مورد همون بحثی که طالب صاحب زیاد مورد انتقاد هستن، بحث آموزش و تحصیل دختران. چی گفته؟ گفته که ما آموزش دختران و زنان حرام نمیدانیم، بلکه تا امر ثانی آن را تعلیق کردیم. بله، امیرخان متقی که در انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد صحبت میکرد، حرام خواندن و ممنوعیت همیشگی آموزش و تحصیل دختران و زنان از سوی حکومت طالبان رد کرد. او گفت ما هیچگاه نگفتیم که آموزش زنان حرام است، ما هیچگاه این حرف را نزدیم که آموزش زنان ابدا ممنوع است، بلکه گفته شده که تا امر ثانی این موضوع معطل خواهد بود. حالا شما حرام میدانین یا نمیدانین یک گپ دیگه است. گپ مهم ایست که شما با این تعلیق تا امر ثانی که میگین روز و شب برای یک عده زیادی از دخترها و زنای این مملکت حرام کردین. دیگه چی کنین؟ شما نمیمونین که دخترای بالاتر از سنف ششم به مکتبای خود برن، دو سال است که نمیمونین، و نمیمونین که دخترها و زنا به دانشگاه ها برن. از این ممنوعیت هم چندین ماه میگذرن. دیگه چه فرقی میکنه که نامشو چی بانین؟ چه فرق میکنه که حرام میدونین یا نمیدونین؟ این امر ثانی کی میرسه؟ یک وقت تیر شده، زمانی هم خود مشخص نمیکنین برای این امر ثانی. این رقم خونه میشه که مردم بی سرنوشت باشن و منتظر امر ثانی شما بانن. از برای خدا. موضوع دیگه ای که سخنگوی حکومت طالبان گفته، ادعاها و تشویش‌های دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در مورد چگونگی فعالیت محاکم در افغانستان بی اساس است. ذبیح الله مجاهد در توییت ادعاها و تشویش‌های یوناما در مورد فعالیت محاکم در افغانستان بی اساس خوانده. او گفته واقعیت ایست که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته ها به مراتب قوی شده و عدالت تامین است و به حقوق هموطنان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی می شه. اگر هنوز هم در مورد پیشرفت ها و این دستاوردها چشم پوشی می شه و بی باوری به میان می آید، بی انصافی است. یوناما چی گفته؟ گفته که محاکم طالبان حکم‌های سختی میتن و اجرا میکنن. فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفته که در 6 ماه گذشته 274 مرد، 58 زن و 2 پسر از سوی طالبان شلاق زده شدن. امیر گفته او دختر، او فیونا فریزر، چگ نام متخلص جالبی هم داری، اعتیاد کو. تو نمیفهمی که امی طالب صاحب هر کاری که میکنن میگن امو درست است. باز ابراز نگرانی میکنی، باز انتقاد میکنی، باز آمار میتی؟ اعتیاد کو که خودت در داخل تخلصت نندازن. منظورم است که تخلصت فریزر است دیگه، فیونا فریزر. یک وقت ببینی که مردم به جایی که بگوین فیونا فریزر است بگوین که فیونا در فریزر است. از ما گفتن بود دیگه، خودت میفهمی. خب شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های گذشته چاوکی داغ از گزارش دهی تعدادی از وزارتخانه‌ها و ادارات حکومت طالبان در مورد کارکردهای سال گذشتهشان و برنامه‌های سال جدیدشان گفتیم و بخشی از اظهارات مقامات و مسئولان در این زمینه با هم شنیدیم. البته چون تعدادی گزارش‌ها زیاد بود، ما نمی‌تونیم به همه اونا بپردازیم و به برخی هم با تأخیر پرداختیم. در این برنامه می‌خوایم که بخشی از گزارش اداره خط آهن افغانستان با هم بشنویم. اما قبل از او بگویم که مسئولان اداره خط آهن افغانستان پیشتر از آغاز انتقال کالا، البته به صورت آزمایشی، در راهن خاف هرات خبر دادن و گفتن که به زودی کار انتقال کالا تا ایستگاه روزنک هرات به صورت عادی انجام خواهد شد. خب حالا برگردیم به گزارش. بخت الرحمن شرافت، رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان، در اظهارات گفت که این اداره رو به پیشرفت بوده و برنامه‌هایی هم برای پیشرفت بیشتر و توسعه خطوط ریلی افغانستان روی دست است. عبدالباری صدیقی، معاون تکنیکی اداره خط آهن افغانستان، هم گزارشی را از فعالیت‌های بخش‌های تکنیکی یا فنی این اداره ارائه کرد. بیاین که بشنویم چی گفته.
اداره خط آهن افغانستان در بخش تکنیکی، در بغل کارهای اداری که در امور مختلف داره، در بخش تکنیکی 4 فعالیت عمده را پیش میبره: مطالعات تکنیکی و اقتصادی پروژه های خط آهن، ساختمان زیربناهای خط آهن، بهره برداری و انتقالات اموال تجارتی از طریق خطوط آهن کشور و در نهایت حفظ و مراقبت تاسیسات و زیربناهای خط آهن را اداره خط آهن افغانستان مسئولیت پیش برده ای امور را دارد. در سال گذشته تمرکز بیشتر اداره خط آهن افغانستان با توجه به تحولاتی که در سال 1400 صورت گرفت و متاسفانه در تعدادی از مسیرهای خط آهن افغانستان تعدادی از افراد فرصت طلب و ناشناس به تاسیسات و زیربناهای اداره خط آهن افغانستان آسیب‌های جدی را وارد کردند. یکی از پروژه های بسیار حیاتی و مهم برای اداره خط آهن و برای کشور ما آغاز فعالیت قطعه سوم خط آهن خواف هرات بود که در طول سالیان طولانی این پروژه تا حد آماده شده بود برای بهره برداری، اما متاسفانه در بخش ریلی و غیر ریلی خط آهن قطعه سوم آسیب های جدی وارد شده بود. اداره خط آهن افغانستان با استفاده از بودجه دست داشته تایی 2 قرارداد جداگانه خدمات غیر ریلی که عبارت از ترمیم تعمیرهای استیشن خط آهن قطعه سوم بود و همینطور در قرارداد جداگانه بخش ریلی ترمیمات طول خط آهن قطعه سوم به طول 62 کیلومتر آغاز کرد و با امکانات داخلی و توسط شرکت‌های داخلی ترمیمات این پروژه را به وقت و زمان تکمیل کرد و آماده بهره برداری ساخته که در رابطه به افتتاح کار از این پروژه و عملیاتی شدن پروژه هم هماهنگی جدی با طرف ایرانی وجود داره که به امید خدا طی هفته‌های آینده ما منتظر از این هستیم که بهره برداری از این قسمت شروع شود.
ما یاد ما است در زمان حکومت قبلی افغانستان وقتی که خط آهن خافرات تا منطقه شمتیق افتتاح می شد چه مراسم افتتاحیه کلانی گرفته شد و مقامات مسئول افغانستان و ایران هم به صورت حضوری و تعدادی هم به صورت تصویری در او اشتراک و سخنرانی کردند. به هر صورت تحولات رخ داد و ادامه اجرای این پروژه با تأخیر مواجه شد. خب در مورد دیگه خطوط ریلی افغانستان چه اقداماتی کردین؟
یکی از ایستگاه‌های دیگه ما که آسیب دیده بود استیشن خط آهن اندخوی بود و اداره خط آهن طی قرارداد جداگانه ترمیمات استیشن خط آهن و همینطور طول مسیر از آقینه تا اندخوی به طول 30 کیلومتر این دو بخش هم دچار آسیب‌های شده بود که اینا هم طی قراردادهایی که اداره خط آهن طی سال گذشته داشت ترمیم شد و آماده هست که دوباره به فعالیت خود آغاز کنه. در امور بهره برداری که یکی از اولویت‌های مهم اداره خط آهن افغانستان بود، هم اداره خط آهن این اجازه را نداد که بعضی از مشکلات و موانعی که موجود بود باعث سکتگی و توقف در ارائه خدمات بهره برداری و انتقال اموال تجارتی شود و باعث مشکلات در سیستم بازار و کمبود مواد غذایی صورت بگیرد. فضل خدا در جریان سال گذشته خطوط آهن افغانستان در مجموع بدون کدام مشکل خاص و جدی خدمات پیش رفت و انتقالات صورت گرفته. خدمات بهره برداری در 106 کیلومتر حیرتان مزار شریف خط اصلی و در حدود 70 کیلومتر خطوط فرعی در مسیر حیرتان مزار شریف انجام شد و همینطور بهره برداری از خطاهن آقینه اندخوی هم در خود بندر آقینه صورت گرفت. خدمات به شکل درست انجام شد. در بندر تلقوندی ما به شکل نرمال انتقالات صورت می گرفت در جریان سال گذشته و در امور حفظ و مراقبت این مسیرها هم طور روزانه به شکل روتین خدمات حفظ و مراقبت جریان داشت. یکی از پروژه های مهم و اساسی که اهمیت ملی و منطقه‌ای داره پروژه ترانس افغان بود.
بله، امی پروژه خوبی به نظر میرسه، اما نامش یک رقم است. این نام که آدم میشنوه فکرش در یک جای دیگه میره. نمیشد که یک نام دیگه برش میماندین؟ خب هر صورت بفرمین بگوین که در مورد این پروژه چی کارای انجام شده.
در طی سال گذشته در جریان نشست های سه جانبه بین افغانستان و ازبکستان و پاکستان پیشرفت های خوبی در این رابطه حاصل شد. تیم‌های مشترک که در گذشته فرصت برشان میسر نشده بود که از ساحه بازدید کنند، با توجه به مساعد بودن شرایط امنیتی بازدید صورت گرفت و در جریان دو هفته تمام مسیر از نزدیک از ساحه توسط تیم‌های تکنیکی سه کشور انجام شد و این مذاکرات جریان داره و قرار این هست که در سال 1402 مطالعات تکنیکی اقتصادی یا فیزیبیلیتی استادی کل مسیر توسط یک کمپانی معتبر بین‌المللی انجام شود تا امو مناسب‌ترین و بهترین گزینه‌هایی که وجود داره تثبیت شود و کارهای بعدی صورت بگیره.
بله، بهتر است که هر چه زودتر این مطالعات انجام شود و کارهای اجرایی این پروژه آغاز شود و مسیر خط آهن ازبکستان، افغانستان، پاکستان ایجاد شود و به بهره برداری سپرده شود. خب از برنامه‌های اداره خط آهن افغانستان در سال 1402 بگوین آقای صدیقی.
پیشبرد یا تعقیب امور خط آهن سه جانبه ترانس افغان یکی از اولویت‌های اداره خط آهن افغانستان هست که به شکل درست و مناسب با دو طرف دیگه مذاکرات خود پیش ببره و مطالعات تکنیکی اقتصادی را که عرض کردم اینا را ما بلافاصله در سال 1402 شروع کنیم و تا اخیر سال این مطالعات تکمیل شود. البته کمپانی در این رابطه مشخص شده ولی هنوز باید نهایی شود. یکی از پروژه های مهم اداره خط آهن افغانستان پروژه های زیربنایی خط آهن اعمار فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف هرات است به طول 43 کیلومتر که قبلا قرارداد این پروژه به صورت دولت به دولت با یک کمپانی قزاقستانی اعمار شده. اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد که در سال روان تکمیل کار این پروژه را روی دست بگیره و کوشش این هست که تا ختم سال 1402 100% کار پروژه تکمیل شود. موضوع پروژه های مهم دیگه که پیش رو داریم پیشبرد پروسه داوطلبی و آغاز کار ساختمان فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف هرات به طول 47 کیلومتر است که از ربات پریان شروع میشه و تا میدان هوایی بین‌المللی شهر هرات ادامه پیدا میکنه و همینطور دیزاین و ساختمان خط آهن اندخوی شبرغان به طول 67 کیلومتر است. این دو پروژه بر اساس فیصله کمیسیون اقتصادی مقام ریاست الوزراء و همینطور فیصله شماره 26 سال 1401 کابینه امارت اسلامی افغانستان به طور آزمایشی شروع میشه به عنوان بخشی از پروژه ملی خط آهن مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس الی هرات. اداره خط آهن افغانستان نظر به فیصله های کابینه در نظر داره که کار این دو پروژه را در سال 1402 آغاز کنه و پیشرفت مناسب و قابل قبول را در این بخش داشته باشه. البته عرض کنم که قرار هست که این دو پروژه از منابع داخلی تمویل شود.
این رقم که شما میگین اگه این پروژه ها به خیر اجرا شوه خطوط راهن افغانستان خوب گسترش پیدا میکنه و وقت میتونیم بگیم که افغانستان هم راهن قابل قبولی داره. حالی خب گسترش چندانی نداره و بسیار محدود است. ای که پروژه ها از منابع داخلی تامین مالی میشم یک گام مثبت است که این کشور به خیر از وابستگی برایه. خب این پروژه ها خب پروژه های کلانی هستند و اجرای اونام حتما زمان بر است. از پروژه های کوچکتر بر ما بگوین که زمان کمتری میبره تا اجرا شود.
در سال پیش رو چندین پروژه های کوچکتر هم روی دست داریم که برای اداره خط آهن افغانستان و در بخش انکشاف خطوط آهن اهمیت داره. از جمله اعمار ساختمان اداری ایستگاه خط آهن حیرتان هست به مبلغ در حدود 38 میلیون افغانی که پروسه تدارکاتی و عقد قرارداد با کمپانی صورت گرفته و در جریان سال جاری این پروژه قرار است که تکمیل شود. و همینطور اعمار تعمیر تکنیکی اداری در ایستگاه سرحدی شمتیغ یکی از دیگه پروژه هایی هست که برای بهره برداری بهتر و حفظ و مراقبت و ارائه خدمات خوبتر در مسیر خط آهن خاف هرات داره اهمیت می باشد. ترمیم و اعمار پسته های امنیتی در مسیر قطعه سوم خط آهن هرات هست که تعداد از پسته هایی که قبلا ترمیم شده بود اینا تخریب شده بود، آسیب دیده بود، اونا هم باید ترمیم شود و تعداد دیگری از پسته ها که ضرورت است تا اعمار شود اینا هم تحت یک پروژه اعمار میشه. اعمار پلتفرم تخلیه و بارگیری و هنگر در ایستگاه خط اندخوی یکی از پروژه‌های ما هست. پروژه دیگه‌ای که داریم تمدید شبکه برق شهری به ایستگاه خط آهن اندخوی از فاصله 5 کیلومتری با نصب ترانسفورمر هم از ضروریاتی هست که اداره خط آهن برای بهبود خدمات در استیشن اندخوی این پروژه ها را روی دست داره.
خوب، از موضوع بهره برداری ها از خطوط آهن و همچنان حفظ و مراقبت ها و نیز خدمات چی میتونین بگوین آقای صدیقی؟
در بخش بهره برداری انتقالات و حفظ و مراقبت اداره خط آهن کاملا مصمم هست که هر روز خدمات خود از بعد کیفیت بهبود ببخشه و خدمات معیاری تر و در مطابقت با معیارهای منطقوی و بین المللی خدمات خط آهن برای سکتور خصوصی و تجار محترم ملی ارائه شود. در این مورد خط آهن حیرتان مزار شریف به شکل درست و هم خدمات بهره برداری صورت میگیره و حفظ و مراقبت در این مسیر و همینطور بهره برداری و حفظ و مراقبت استیشن خط آهن آقینه و آغاز بهره برداری در مسیر آقینه اندخوی به طول 35 کیلومتر از دیگر پلان های اداری خط آهن است. تداوم بهره برداری و خدمات حفظ و مراقبت در استیشن خط آهن ترغوندی هرات از پروژه هایی هست که باید در این سال به طول 22 کیلومتر کارها پیش بره و بهره برداری و حفظ و مراقبت قطعه سوم خط آهن خاف هرات هم از جمله اولویت های مهم هست.
شنونده های گرامی، ما در برنامه هفته گذشته چوکی داغ بخشی از صحبت های مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با هم شنیدیم که در دیدار با جمعی از نیروهای طالبان داشت و با اونا تاکید کرده بود که با مردم برخورد مناسب داشته باشند و در راه اندازی کارهایشان تعلل نکنند. آقای حنفی اظهاراتی هم داشت در مورد اهداف حکومت طالبان که برقراری امنیت سراسری و برچیده شدن مواد مخدر از جمله اوناست. بیاین بشنویم.
یکی از جمله اهداف بزرگ امارت اسلامی افغانستان همی است که باید امنیت سرتاسری به ای وطن در هر نقطه نقطه در هر وجه وجه ای وطن باید حاکم باشه، عدالت در ای وطن تأمین باشه، کسی به سر کسی ظلم کرده نتواند. اگر مشکلات حقوقی دارد کسی برود در محاکم اونجا از حقوق خود دفاع کند، حقوق خود بگیرد. و یکی از جمله اهداف بزرگ امارت اسلامی افغانستان است که ای وطن عزیز ما از مواد مخدر، از کشت، زراعت، تجارت، استعمال مواد مخدر باید پاک باشد. شیخ هیبت الله اخوندزاده صاحب فرمان صادر کردن که مطلقاً مواد مخدر ممنوع است. هم کشت از این، هم استعمال از این، هم تجارت از این، هم قاچاق از این، همه از این ممنوع است. امارت اسلامی میخواد که افغانستان از شر این پدیده فساد کننده، این پدیده که صدها جوان ما را از بین برده است و مواد مخدر معتاد ساخته است پاک بسازد و هم همسایه های ما هم دنیا از شر از این نجات یابد. الحمدلله در این راستا امارت اسلامی افغانستان با کامیابی های هم نائل شده است.
ای خو گپ خوبی است، اما مسئله است که خود طالب صاحب متهم بوده و هستند که کشت و تولید مواد مخدر در مناطق تحت کنترلشان به صورت گسترده صورت می گرفته و همچنین می گیره. اگر تصمیم مبارزه با مواد مخدر و تامین امنیت جدی باشه بسیار خوب است، بسیاری از مشکلات مردم هم حل میشه.
دیگه امارت اسلامی افغانستان میخواد که افغانستان در اینجا آرامی باشد، در همه نقاط آرامی باشد، امنیت را هیچ کس اخلال نکنه و به هیچ کس هم اجازه نمیدهد که امنیت کسی به اینجا اخلال کنه. و دیگر ویژن یا اهداف امارت اسلامی افغانستان است که در اینجا کفالت یتیم ها، کفالت بیوه ها، چی از مجاهدین است، چی از اون کسایی که در برابر مجاهدین کشته شدند باید صورت بگیرد. رئیس حکومت اسلامی این مسئولیت نظام اسلامی است ایشالله امارات اسلامی افغانستان به این باره متعهد است و دیگه افغانها بدانند به شکل آزاد کاروبار، تجارت خود، زراعت خود، مالداری خود انجام بدهند و ایشالله زمینه هم برای همه سازگار است. و دیگه اهداف امارات اسلامی افغانستان است که ما با همه همسایه های خود میخواهیم به صورت صلح‌آمیز خوب روابط خوب داشته باشیم و در امورات داخلی از اونها ما نمیخواهیم مداخله بکنیم و البته بالمقابل از اونها ما میخواهیم که در امورات داخلی ما باید اونها مداخله بکنیم بر اساس همون معتقدات اسلامی و بر اساس منافع ملی خود ما روابط خارجی خود را با دیگران برقرار میسازیم. ما با همه همسایه ها و همه کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهان روابط نیک است و از آنها هم خواهش ما مردم همی است که باید در امورات داخلی ما مردم اونها هیچ نوع باید مداخله نکنند.
مداخله بین کشورها قطعا نباید وجود داشته باشه، اما بعضی مسائل که به گفته بعضی یا امور داخلی کشوراست از نظر جامعه بین المللی تنها امور داخلی گفته نمیشه و همه ملزم به رعایت اونا هستن، مثل مسائل حقوق بشری، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و امثال آن. دیگه چی گپی داریم به نیروهای طالبان؟
انشاءالله در صورت که مجاهدین و منصوبین امارات اسلامی افغانستان به اخلاص کامل و به صداقت همون مسئولیت های خود متوجه باشند، بعض خرد ریزه مشکلات هایی که صورت داره انشاءالله او هم رفع خواهد شد. ما و شما شب و روز انشاءالله در تلاش هستیم که بخاطر که ملت افغانستان همه رنجیده هستند، اینطور فامیلی نیست که از اونجا یک دو شهید نباشته باشند، زخمی نباشته باشند یا بیوه و یتیم نباشته باشند. ملت ما و شما بسیار با ترحم اخلاق نیک ضرورت داره. این مسئولیت همه ما هست که به این راستا باید ما و شما بسیار جدی متوجه باشیم.
دوستای عزیز، نشست‌ها و جلساتی معمولاً در کشورهای مختلف برگزار میشه که در اونا در مورد مسائل افغانستان صحبت میشه و کشورهای مختلف و سازمان ملل متحد از طالبان میخوان که یک حکومت فراگیر تشکیل بدن و حقوق بشر و حقوق زنان رعایت کنند. در داخل افغانستان مردم چنین خواسته هایی دارن و از بعضی امور رضایت چندانی ندارن. پیشتر در گفتگوی از محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مورد همین نارضایتی ها سوال شد. اما او گفت که ما در افغانستان کاری کردیم که 50 کشور نتانستن. خودتان بشنوین.
هر کس نظر خود دار، اما ای که همه مخالف باشه در داخل و در خارج و به اصطلاح یا اکثریتش باشه برعکس، من فکر کنم که اکثریت مردم چه در داخل است چه در خارج است به می نظر هستند که باید تفاهم صورت بگیره در راستای حل مشکلات، چون که نظامی که فعلا در افغانستان وجود داره یک نظام بی‌نظیری در 50 سال گذشته افغانستان است. ما می‌بینیم خدمات را که حالت را که نظام فعلی به میان آورده 50 کشور در اونجا از او ناتوان بودن.
به نظر میرسه که یک تقابل بین شما و کشورهای دیگه وجود داره در مورد همین بحث حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان. به همین دلیل هم تا حال شما به رسمیت شناخته نشدین.
تقابل از طرف ما نیست، ما هم اصول مراعات میکنیم. چه ما را شما در جریان هستین که یکی از اصول بین المللی همی است که تعاملاتی که در بین کشورها و نظام ها صورت میگیره همی است که باید ارزش های هر ملت در نظر گرفته شود و می اساس است که به اسلام و منافع هر کشور نمیشه که من مغز کم وضاحت بتم، نمیشه که منافع کشور افغانستان دیگرات تعیین بکنه یا مثلا ارزش های ملت افغانستان دیگرات ترسیم بکنه. این سر به این نمیشه که در مطبوعات کس بیاد در مطبوعات هر چیزی که گفت خلاص نه خیلی خوب، حل مشکل نیست، حل مشکل که باید بشینه با هم دیگر مشکل کجا است به این اساس باید شوه. با ما به شکل هم گفتم که پالیسی ما از ابتدا تقابل نیست. البته مشکل در کجا است؟ مشکل در این است که متاسفانه دیگر اطراف اصولی را که خود آنها به اصطلاح برای اصول بین المللی یا تعامل بین کشورها او را مراعات نمیکنند. مثلا در این ما شما میبینیم که در همه کشورها در جهان میبینیم موضوعات هر کشور یا هر نظام به دو نوع تقسیم است، یکی موضوعات داخلی هر کشور است، یکی موضوعاتی است که تعلق به همه جهان داره، مثلا مسائل است که میتونه در کشورها با هم تفاهمی داشته باشه و در هر کشور است. اگر ما شما فعلا ببینیم آیا میتونه کس برای ما نشان بده که کشور باشه که در اونجا مشکلات نباشه؟ هر کشور خود مشکلات داره، اما این ما بیایم یک جهاد یا یک طرف یا یک شخص هر کس میایه منافع میلی را با آنها بر ما مشخص بکنه یا مثلا ارزش های میلی را ما آنها دینی ما آنها به اصطلاح ترسیم بکنه یا حدود آنها، نه قطعا وطنی حق هیچ کس نداره. ما میخواهیم در راستای تفاهم با هم نشستن، با هم آمدن، با هم کنار آمدن مشکلات را حل بکنیم.
مسئله تعیین منافع ملی یک کشور توسط کشورهای دیگر نیست، بحث‌های حقوق بشری و تضمین شدن حق دیگر است که در کل دنیا باید رعایت شود. اگه این مسائل در یک کشور رعایت شود، منافع ملیش هم تضمین میشه. این گپا رو که شما قبول ندارین و اگه دیگرا بگوین باز دخالت تلقی میکنین. خی چی رقم میخواین که امور پیش ببرین؟ مثلا در مورد بحث تحصیل زنان و دختران و مسئله کار اونا چی کار میخواین انجام بدین؟
به شکل عام کار کردن زن، تعلیم زن در امور شرایط و به اصطلاح حالاتی که مناسب باشه، دین مبارک اسلام در روسا ارشادات خدا داره، مشکلی نیست. اما وقتی ما میایم یک موضوع مشخصا میگیریم در یک جهت یک مشخص بازو، اینو فکر کنم یک موضوعی است که باید بسیار دقیق تفصیل داشته باشیم، فرصت داشته باشیم که بتونیم موضوعات را به هم چی بکنیم. البته یک نکته به شکل عام باید بگوییم که ما شما میدانیم در کشور ما به شکل عام در کشورهای اسلامی بگوییم و به خصوص در کشور ما شما و در کشورهای غربی هم زندگی مردم اجتماعی با هم فرق داره. چی معنا؟ مثلا در غرب بس زن به هر صورت از خانه میبره، در جایی که کار کرد با هر کس که نشست کدام محدودیت وجود نداره. اما این چی در کشور ما، در جامعه ما شما که یک جامعه سنتی یک جامعه اسلامی است، یعنی که مشکلاتی هست در جامعه ما. باز دیگه که در کشور ما تقریبا 43 سال جنگ صورت گرفته، یک مشکلی بسیار بزرگی است کسانی که آنها مثلا در غرب هستند. ما پیشتر هم گفتیم که باید واقعیت ها را درک بکنیم، بشینیم با هم. این است که آنها زندگی اجتماعی خود را فکر میکنن، امور را میاره در افغانستان تطبیق میکنه که متاسفانه در اشتباهات تاریخی صورت گرفته. وقتی که اشغال شوروی بودن هم آنها خواستن که یک طرز تفکر و یک عقیده خاصی را بر مردم تحمیل بکنه که نتونستن. پیش از اون انگریزا هم کار کردن نتونستن، در این 20 سال آمریکایا و دیگر آمدن نتونستن. دیگه یکی است که واقعیت های زمینی و امور ارزش ها و طرز و تفکر زندگی مردم را درک نمیکنن، میان آنها و این قسم دیگه باز مشکلات ایجاد میکنن.
بالاخره برنامه بر بازگشت زنان به سر کارهایشان دارین یا ندارین؟ بسیار وقت شده که بسیاری از زنا که در بیرون کار میکردن و شما به هر دلیلی مانع کار اونا شدین، اما تو به سرنوشت ماندن.
به شکل عام ما مسئولیت در قبال مردم خود، در قبال ملت خود داریم که همه مشکلات اونها را حل بکنیم. آیی که ما یک جدول به اصطلاح ترسیم بکنیم، تقسیم بکنیم، به اصطلاح تقسیم بندی بکنیم زمان را که به چه وقت چی نمیشه. ما بیشتر هم باید گفتم که در کشور ما حالات به شکل دیگر کشورها نیستن. در اینجا 43 سال جنگ صورت گرفته، اما ما گفتم این تعهد ما است، مسئولیت ما است. پیش از اینکه مسئولیت دنیوی باشد، مسئولیت اخروی ما است. ما به ایمان داریم، به اقتدار داریم که مشکلات مردم را حل بکنیم. اما ای که چقسم به حل بکنیم، در این راستا طبعا باز ضرورت به است که باید وقت داشته باشیم، فرصت داشته باشیم. کشورهای دیگری هم که شما نام بردین، مثلا اونجا گفتین ما یا ما شما میبینیم در غرب و در دیگر جاها بعضی پیشرفت‌های رکان‌ها در راستای به اصطلاح موارد مادی داشتن، این به اصطلاح در یک روز و دو روز، یک سال و دو سال، پنج سال نشده. آنها به 20 سال، 30 سال توانستن تا به یک جای برسن. ما گفتم مشکلات فرق میکنه، وضعیت فرق میکنه. در اینجا اگر هر کشور را که شما اگر بار ما به اصطلاح نشان داده بتونین که دنیا 43 سال جنگ صورت گرفته باشه، باز حالاتش به این شکل باشه، بلکه برعکس ما میتونیم بگوییم دستاوردهایی که در دو سال تقریبا ما داشتیم در 20 سال 50 کشور نداشته. با این وصف این که آنها همه امکانات را داشتند، از نگاه استخباراتی بگوییم، از نگاه عسکری نظامی بگوییم، از نگاه سیاسی بگوییم، از نگاه مالی بگوییم، ولیکن ما به اساس همی اسباب دنیوی همه یه چیزا مثلا با او برابر نیستیم. ولیکن توکل ما به الله هست و همکاری ملت ما. انشاءالله ما امیدوار هستیم که همه مشکلات حل گردد.
موضوع دیگه ای که هیئتی از وزارت امور داخلی حکومت طالبان برای بررسی روند مبارزه با مواد مخدر به سر پل رفته. مولوی محمد عبدالله رئیس کشف معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در سفرش به سر پل با مسئولان محلی در مورد چگونگی مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرد. او هدف از سفرش به سر پل ایجاد کمیته‌ای برای نظارت و بررسی دقیق روند محو کشت کوکنار خواند که این کمیته متشکل از نهادهای مختلف از جمله نیروهای امنیتی و دفاعی خواهد بود. رئیس کشف معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی طالبان همچنان گفت که گروه های سیار نیز بر مشخص کردن کشتزارهای مواد مخدر در سرپل فعالیت خواهد کردند. محمد یعقوب عبدالرحمن اکه والی سرپل هم در دیدار با هیئت وزارت امور داخله گفت که آنان برای اجرای فرمان رهبر طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر تلاش میکنند. البته من فکر میکنم که در بعضی مناطق هیچ نیازی به کشف کشتزارهای مواد مخدر نیست، اما تو از دورم که ببینین کشتزارها قابل مشاهده است. البته خب این نظر ماست، شایدم قابل مشاهده نباشه و لازم باشه که کت دوربین سیل کنن. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکارانمون در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
همراهان ارجمند، برنامه چوکی داغ را میشنیدید، اما اکنون ضربان این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار مهربانی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و گرفتاری‌های صحی بهداشتی جامعه با شما صحبت کنیم که عبارت است از مریضی و بیماری آرتروز، یکی از امراض بسیار شایع جامعه بشری. تقریبا اقشار مختلف بنا به شرایط زندگی و روش‌های خاصی که امروزه در امر تغذیه و تحرک و فعالیت و وضعیت زندگی مردم به وجود آمده، در از این بیماری رنج می‌برند و دیده میشه که هر روزم این بیماری در حال زیاد شدن است. ای که در اصل ماهیت این بیماری چیست و چه تغییراتی رخ می‌ده که این مشکل به وجود می‌آید، چی عوامل و فاکتورهایی در ایجاد و تشدید این مریضی نقش داره، چگونه میشه که از او جلوگیری کرد و اقدامات وقایوی برای اینا چیست، انشاءالله اینا را حتی الامکان در بحثایی که با کارشناس امروز خود محترمه خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا روماتیزم در میان خواهیم گذاشت و مورد گفتگو قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خانم دکتر میرفیزی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
خواهش میکنم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانی گرامی و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب همون گونه که در مقدمه اشاره شد، امروز می‌خوایم در مورد مریضی بسیار شایع آرتروز با شما صحبت و گفتگو داشته باشیم. اگر لطف کنین در ابتدا یک مقدمه در رابطه با این مریضی و تعریف و ماهیتش داشته باشین ممنون میشیم.
ضمن تشکر، شما در واقع توی میون صحبتاتون فرمودین آرتروز یکی از شایع ترین بیماری های روماتولوژی و در این حال یکی از شایع ترین بیماری های انسانی مراجعه کننده در واقع به درمانگاه های سرپایی رو تشکیل میده.
بله،
همونطور که در واقع مستحضر هستین، بهتره که من ابتدا کلمه آرتروز رو باز کنم. کلمه آرتروز در واقع قدیم به عنوان فرسایش غضروف و فرسودگی غضروف ازش در واقع نام برده میشه. امروزه در واقع علاوه بر این فرسایش غضروف که در اثر کار زیاد عاملش رو میدونن، میگن شاید یک التهاب مفصلی هم در کنار این فرسودگی غضروف باعث ایجاد در واقع آرتروز بشه. در یک کلام در واقع آرتروز به معنای فرسایش و فرسودگی غضروف در اثر کار زیاد هستش. بالطبع استخوان زیر غضروف هم میتونه در واقع بی بهره نمونه از این جریان این بیماری و دچار در واقع سایش و لغزش بشه و علائم بالینی آرتروز رو ایجاد بکنه.
آیا اطلاعات و معلوماتی هست که فیصدی و درصد شیوع و مصاب شدن مردم به این بیماری رو نشان بده؟
خوشبختانه یکی از در واقع آخرین مطالعاتی که توسط استاد گرامی من آقای دکتر دواچی در ایران انجام شده، مطالعه شیوع آرتروز رو در جمعیت شهرنشین چیزی حدود 15.5% گزارش کردند. البته باید ذکر کنم که شیوع آرتروز در آرتروز انگشتان دست، آرتروز مفاصل لگن، آرتروز ستون فقرات متفاوته، ولی این در واقع یک آماریه که به طور کلی من شیوع آرتروز رو خدمتتون ذکر کردم.
بله،
طی مطالعاتی که در واقع در کشورهای مختلف صورت گرفته بر اساس میزان عادات در واقع نشستن، مثلا دیدن در قوم‌های چینی شیوع آرتروز زانو بیشتر هست، مثلا در جمعیت در واقع روستایی شیوع آرتروز لگن بیشتر هستش، به خاطر اینکه در واقع آرتروز یک فشار، یک بار بیش از اندازه رو در واقع به روی یک سطح مفصلی در واقع وارد میکنه.
بله،
پس بسته به در واقع نژاد مختلف، بسته به طرز در واقع وضعیت و پوزیشن های مختلف، شیوع آرتروز میتونه متفاوت باشه.
خوب خانم دکتر، اگر کسی مصاب و مبتلا به مریضی آرتروز باشه، چی علائم و نشانه هایی میتونه داشته باشه و چگونه میتونیم با توجه به علامت ها و نشانه ها برای تقریبا تشخیص بیماری اقدامات لازم پشت سرش انجام بدیم؟ اگر در مورد علائم و نشانه ها و اقدامات لازم معلومات بدین ممنون میشیم.
علائم بالینی آرتروز خیلی در واقع راحت هستش، بسته به این که در واقع کدوم مفصل گرفتار بشه، مفصل زانو، مفاصل لگن، مفاصل انگشتان دست. شایع ترین علامت بالینی که به پزشک مراجعه میکنه درد مفصل هستش. اگر در واقع زانو رو در نظر بگیریم، بیمار با درد در مفصل زانو مراجعه میکنه. درد کیفیتش اینه که در واقع بیمار به پزشک میگه که این درد با فعالیت کردن، با ایستادن، با راه رفتن، با بالا و پایین رفتن از پله ها، با هر گونه فعالیت فیزیکی ممکنه تشدید بشه، با استراحت این درد ممکنه تخفیف پیدا کنه.
بله،
یکی دیگه از علائمی که در واقع بیمار ممکنه به پزشک مراجعه بکنه، تحت عنوان بیمار از یک خشکی و سفتی صبحگاهی در واقع شکایت داره. در واقع این خشکی صبحگاهی بیمار ذکر میکنه مفاصلم دچار جمود و سفتی شده، یعنی مفصلم نرم نیست، نمیتونه مفصلم استفاده کنم، با یک مقدار فعالیت کوتاه مدت در حد 5 دقیقه 10 دقیقه مفصل در واقع شروع به نرم شدن میکنه که ما در واقع تبابت به عنوان خشکی صبحگاهی کوتاه مدت ازش در واقع ذکر میکنیم. همینجا من باید یادآوری کنم که در واقع شنونده های عزیز نگران نشن اگر خشکی صبحگاهی دارن. خشکی صبحگاهی در بیماری های روماتیسمی متفاوته.
بله،
جریان آرتروز خشکی صبحگاهی کوتاه مدته، یعنی اینکه به محض اینکه بیمار صبح از خواب بلند میشه در حد 5 دقیقه 10 دقیقه راه میفته، خشکی صبحگاهی برطرف. به غیر از در واقع درد و خشکی صبحگاهی، بیمار شکایات دیگه‌ای که منجر در واقع به
مراجعه به پزشک میشه از ناتوانی و محدودیت حرکت در مفصل گرفتار شکایت داره. اگر بالفرض بیماری دچار آرتروز زانو شده باشه، در طی در واقع طولانی مدت مراحل پیشرفته به پزشک مراجعه کنه، ممکنه محدودیت حرکت در مفصل زانو داشته باشه که زانوشو کاملا نتونه در واقع راست بکنه. بستگی که داره، اگر این محدودیت در واقع در مفصل لگن ایجاد شده باشه، بیمار نمیتونه به راحتی دو زانو و چهار زانو بشه، اشکال در نشستن در واقع روی توالت های معمولی دچار اشکال هستش که بعد در قسمت مبحث درمان و پیشگیری ذکر خواهم کرد که از چه وسایلی استفاده بکنن که میزان این درد و محدودیت حرکت برای مریض در واقع پیشتر بشه.
خانم دکتر، گاهی بیماران اظهار میکنن که موقع حرکت و باز و بسته شدن مفصل یا بند استخوانی یک صداهایی دارن در مفصل خود. آیا اینمی صداهای مفصلی هم نشانی مریضی و کدام مشکل است و ربط به آرتروز داره یا نی؟
ببینین، در واقع